سلام، من احسان طریقتم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. چیزی که میبینید یا میشنوید قسمت اول زمیمه پادکست پرچم سفیده که اگر میبینیدش نسخه صوتیش رو در اپهای پادگیر هم میتونید بشنوید و اگر این قسمت رو دارید از اپهای پادگیر میشنوید نسخه تصویری اون رو هم میتونید در کانال یوتیوب که توضیحاتش و لینکش در همین ادامه همین قسمت و توضیحات این قسمت هست پیدا کنید و ببینید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همینطور که قبلا هم توی قسمت‌های دیگه پادکست پرچم سفید بهش اشاره کردم، از این به بعد چهارشنبه‌ها ما یک قسمت مستقل و کوتاه رو به عنوان زمیمه پادکست پرچم سفید منتشر می‌کنیم که درباره موضوعاییه که یا تا به حال بهش نپرداختیم یا به هر حال جذابیتی داشته که بد نیست یک چند دقیقه درباره‌اش صحبت بکنیم. این اپیزودها، این تک قسمت‌های زمیمه فارغ از پرونده‌ایه که داریم تعریف می‌کنیم. پرونده‌ها سر جای خودشون در بازه‌های زمانی 2 تا 3 هفته یک بار منتشر میشن و زمیمه‌ها هم هر چهارشنبه یک قسمت منتشر میشه. بریم سراغ اولین زمیمه پادکست پرچم سفید به نام فرار بزرگ. فرار دست جمعی 76 نفر از نیروهای هوایی متفقین از اردوگاه اسرای جنگی نازی تو ماه مارس 1944 یکی از معروف‌ترین فرارهای زندان در تاریخه. اگرچه لوفتوافه آلمان اردوگاه استالاگ لوفت 3 رو طوری طراحی کرده بود که فرار ازش غیر ممکن بود، اما فرار جسورانه این افراد که در فیلم فرار بزرگ تو سال 1963 هم به تصویر کشیده شده جاودانه شده و برخلاف ادعای آلمانی‌ها و نازی‌ها که مدعی بودن فرار از این زندان غیر ممکنه، اونها نشون دادن که این زندان راه فرار داره و ازش فرار کردن. وقتی که نازی‌ها اردوگاه حد اکثر امنیتیشون رو در 160 کیلومتری جنوب شرقی برلین برای اسکان خلبانای متفقین اسیر شده تو جنگ جهانی دوم ساختن که خیلی‌ها قبل از اون از زندان‌های مختلف دیگه هم فرار کرده بودن، اقداما و کارهایی رو انجام دادن که عملاً فرار از این زندان رو سخت و حتی غیر ممکن بکنه. اونها برای اینکه تونل زنی رو غیر ممکن بکنن، کلبه‌ها رو از سطح زمین فاصله داده بودن و در یک فاصله بالاتری کلبه‌ها ساخته شده بود یا در 9 فوتی زیر زمین میکروفون‌هایی قرار داده بودن که هر تحرک یا هر رفت آمد و هر ضربه‌ای رو بتونن شنود بکنن و بشنون. علاوه بر این کمپ در بالای زمین‌هایی ساخته شده بود که خاکش از ماسه‌های زرد رنگی تشکیل می‌شد و عبور تونل از وسط اون فضا کار سختی بود و راهی برای پنهان کردن تونل بدون جلب توجه وجود نداشت. با این همه نازی‌ها جسارت و نبوغ این خلبان‌های متفقین رو که نزدیک به 1 سال برای ساختن این تونل تلاش کردن و در نهایت به اونها اجازه فرار از اسارت داد رو دست کم گرفته بودن. برای این خلبانا مجازات دستگیر شدن حین تلاش برای فرار معمولاً 10 روز حبس انفرادی بود که ارزش این خطر کردن رو داشت. اونها 3 تا تونل فرار ساختن با اسم رمزهای تام، دیک و هری. این عملیات مخفی توسط راجر بوشل، خلبان نیروی هوایی سلطنتی که در حین کمک به تخلیه دانکرک بر فراز فرانسه سرنگون شده بود، رهبری و سازماندهی شد. تو بهار 1943، بوشل و بیشتر از 600 اسیر جنگی شروع به ساخت 3 تونل با اسمهای رمز تام، دیک و هری کردند. تو این طرح مقرر شد که هر تونل بیشتر از 29 متر طول داشته باشه تا به پوشش محافظ جنگل در خارج از حصار محیطی کمپ برسه. تو داخل کلبه 104 زندانیایی که تونل هری رو می‌ساختن، برای اینکه دیده نشن شب‌ها در زیر زمین کار می‌کردن، در حالی که روزها هم در زندان مشغول انجام کارهای طاقت فرسا و سختی بودن. اونها از یه اجاق گرمایشی به عنوان راه تونل استفاده می‌کردن. این اجاق گرمایشی معمولاً همیشه روشن نگه داشته می‌شد تا نگهبان‌های نازی رو از نزدیک شدن بیش از حد به منطقه منصرف بکنه. اونها بیشتر از 3 متر به داخل زمین فرو رفتن تا از برد میکروفون‌های کارگذاشته شده توسط نازی‌ها خارج بشن. حفارها که تو شرایط کلاستروفوبیک یا همون ترس از فضای تنگ و تاریک کار می‌کردن، لباس‌های بلند خودشون رو در می‌آوردن تا به صورت کاملاً برهنه وارد تونل‌ها بشن. اونها این کار رو برای این انجام می‌دادن که شن‌های طلایی درخشان به لباس‌هاشون نچسبه و باعث نشه که نگهبان‌های آلمانی به اونها شک بکنن. اسیرها حداقل 100 تن شن و ماسه رو از خاک بیرون آوردن که اونها رو در جوراب‌هاشون می‌ریختن و با احتیاط به خاک باغ‌های کوچیکی که توسط زندانیا نگهداری می‌شد می‌پاشیدن. زندانیا با جابجایی و سرقت مواد مختلف برای عملیاتشون حدود 4000 تخته از تخت‌های چوبیشون رو جدا کردن تا باهاش نردبون و الوار برای دیوارهای ماسه‌ای تونل‌ها بسازن که مانع از ریزش دیوارها بشن. اونها 1700 پتو رو به دیوارها چسبوندن تا صداها رو خفه کنن. همینطور این خلبانها بیشتر از 1400 قوطی حلبی شیر خشک ارائه شده توسط صلیب سرخ رو به ابزار حفاری و چراغ‌هایی تبدیل کردن که در اونها فتیله‌هایی قرار می‌دادن که از طناب‌های پیژامه‌هاشون ساخته شده بود، که اونها رو هم در چربی گوشت گوسفندی که از سوپ چرب ارائه شده به عنوان غذاشون بود جدا می‌کردن. با طولانی شدن تونل و پایین اومدن سطح اکسیژن، زندانیا از سیم‌های دزدیده شده برای اتصال به منبع برق اردوگاه استفاده کردن و یه رشته ای از لامپ‌ها رو تونستن اون زیر روشن بکنن. اونها حتی یه سیستم پمپ هوایی هم ساختن که بخشی از اون با چوب هاکی، کوله پشتی و دسته پینگ پنگ ساخته شده بود. حتی یه سیستم واگن برقی زیرزمینی هم ساختن که توسط تناب‌ها برای انتقال شن و ماسه ازش استفاده می‌کردن. به یاد ایستگاه مترو لندن هم اسمش رو گذاشته بودن پیکادلی. برای جلوگیری از شک و اطلاع نازی‌ها از این عملیات، این خلبانا از یه سیستم دیدبانی دقیق هم استفاده می‌کردن و از علائم هوشمندانه مثل ورق زدن یک کتاب یا تکون دادن بند کفششون استفاده می‌کردن تا بقیه رو متوجه نزدیک شدن نگهبانا بکنن. زندانیا با رشوه دادن به نگهبانای آلمانی با کالاهای غیرقابل دسترس در آلمان که توسط صلیب سرخ به زندانیا داده می‌شد، مثل شکلات، قهوه، صابون و شکر، تونستن چیزهایی مثل دوربین و اسناد مسافرتی رو به دست بیارن. اونها حتی یه تیم هم داشتن که با پاشنه کفش مهر می ساخت و می تونستن از واکس به عنوان جوهر استفاده بکنن تا پاسپورت و کارتهای مسافرتی جعلی درست بکنن. برنامه این بود که حدود 200 نفر اسیر جنگی رو فراری بدن. کسایی که بهترین مهارتها برای فرار موفقیت آمیز رو داشتن. کسایی که هم به ذکاوت و هوششون تکیه کرده بودن و هم داشتن سر زندگیشون قمار میکردن. اما از بخت بعد نازی‌ها قبل از فرار تونل تام رو کشف کردن. در حالی که نازی‌ها داشتن کشف خودشون رو جشن میگرفتن، نمیدونستن که کار روی دو گذرگاه زیرزمینی دیگه هم ادامه داره. زندانی‌ها سرانجام دیک رو به عنوان یه تونل جایگزین تبدیل کردن و تمام ساخت و سازها رو روی هری متمرکز کردن که در پایان زمستان سال 1944 ساخت این تونل تموم شد. حوالی ساعت 10:30 شب تو یک شب سرد و بدون ماه در 24 مارچ 1944 خلبان بمب‌افکن بریتانیایی جانی بول به آرومی تونل رو که زیر نگهبانای غافل نازی بود طی می‌کنه و سر خودش رو از زمین برفی اون سمت حصار کمپ به بیرون میاره. وقتی که در هوای یخمندون اون نفس میکشه و ریه‌هاش رو پر از هوای آزادی میکنه، زندانی غرق در عرق متوجه میشه که تونل در فاصله چند متری از پوشش محافظ جنگل ایستاده. این اشتباه اونها روند فرار رو کند میکنه. کسایی که از تونل بیرون میومدن باید منتظر سیگنال تنابکشی از فراری میموندن که قبلن به جنگل رسیده بود و همین نقشه ها برای فراری دادن 200 مرد نقشه براب شد. این روند خسته کننده بود چون زندانیا با لباسهای غیر نظامی و اسناد جعلی باید به صورت درازکش توی تونل تنگ و تاریک منتظر میموندن تا نوبتشون برسه. تو هر ساعت تنها 12 مرد میتونستن از تونل خارج بشن. تو همین حین کمی از تونل فرو می‌ریزه و یه حمله هوایی هم در آسمون اتفاق می‌افته که باز هم روند کند رو کندتر هم می‌کنه. حدود ساعت 5 صبح یه سرباز آلمانی که در حال گشت زنی بود نزدیک بود به چاه خروجی سقوط بکنه و تونل رو کشف کنه. زندانیای باقی مونده برگشتن و اسناد جلی خودشون رو سوزوندن. نازی‌ها متوجه شدن که 76 نفر از زندانی‌ها فرار کردن. اون هم از اردوگاه ضد فرار و مستحکمشون. نازی‌ها تونستن 73 نفر از اونها رو دستگیر بکنن و 50 نفرشون رو اعدام کردن. جسارت و تدبیری که توسط خلبانای متفقی نشون داده شد چیزی بود که باعث شد از اونها فیلم‌ها ساخته بشه. همونطور که گفتم فیلم پرفروش فرار بزرگ تو سال 1963 که استیو مک‌کوئین و جیمز گارنر تو اون بازی می‌کردن موفق‌ترین فیلم درباره این داستان بود. با این حال برای اکثر 76 مردی که از استالاگ لفت 3 فرار کردن و بیرون اومدن پایان خوش به سبک هالیوودی براشون وجود نداشت. نازی‌ها یه شکار انسانی گسترده رو برنامه‌ریزی کردن. اونها موانع جاده‌ای ایجاد کردن، گشت‌های مرزی رو افزایش دادن و هتل‌ها و مزارع رو جستجو کردن. تو عرض 2 هفته آلمانی‌ها 73 نفر از فراری‌ها رو پیدا کردن. فقط 3 نفر از اونها با موفقیت به محل امن رسیدن و فرار کردن. 2 نروژی که با یه کشتی باری به سوئد رفتن و یه هلندی که با راه آهن و پیاده به جبل و طارق رسید. آدولف هیتلر خشمگین شخصاً دستور اعدام 50 نفر از فراری‌ها رو به عنوان هشداری به بقیه زندانیا صادر کرد. با نقض کنوانسیون ژنو، مأمورای نازی و مأمورای گشتاپو هوانوردایی مثل بوشل و بوئلد رو به مکانهای دور افتاده بردن و اونها رو به قتل رسوندن. بعد از جنگ بازرسای بریتانیایی قاتلای گشتاپو رو به پای میز محاکمه آوردن. تو سال 1947 یه دادگاه نظامی 18 نازی رو به دلیل تیراندازی به اسرای جنگی این فرار به جنایات جنگی محکوم کرد و 13 نفر از اونها رو اعدام کرد.